عالی بود سیبک جون، ممنون.
خب دیگه بریم سر کلاس، من خب کتابمو بخونم.
چشم سیبک دانشمند، خدا نگهدار هم کلاس گلم، مراقب خودتون باشین.
مدرسه خیلی به تو خوش بگذره، خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
پیراشکی یاد خوشمزه و همه پسنده.
چرا؟
چون این خمیره پیراشکی فراسود بنده.
95
جذب روغنش کمه، چه عالی بعد غذا سب و گسر حالی، جمع این همه خوشمزدگی با
95.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاش کار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاش کار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گاسوس. شوفاژ کار گرم و ماندگار.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
روز تو با اندازه‌گیری قند خون شروع کن. دستگاه قند خون دیابان طراحی شده با پیشرفته‌ترین فناوری مراقبت دیابت. نتایج با دقت بالا در زمان کوتاه و با کمینه خون مورد نیاز. دیابان، همراهی مطمئن در چالش‌های روزانه شما در مدیریت هوشمند دیابت. راستی، خیالت راحت، نوار تستش همیشه هست. دیابان.
سالم و پر انرژیه
عسل میر نشوی،
انرژیزا مغذیه
عسل میر نشوی،
شهد گل ارومیه عسل میر نشوی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نشوی، عسل میر نشوی.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران، تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس: 021 44 44 94 24.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، شاستت اگر گفتیس بود، تو باز بیگر بتباشه، حتی تو گل و ماسه.
کوچولویی، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
دوستان عزیز، صبح باران خورده شما به خیر. یک چهارشنبه بسیار دلنشین رو شروع کردیم و امیدوارم که وقتی به پایان این روز میرسیم باز هم لحظه ها برامون زیبا و دوست داشتنی باشه. جناب یحیی لک‌تهیه کننده محترم برنامه اینجا طبیب حاضرن تا لحظات دیگر با این برنامه کنار شما باشند. به کارشناسی جناب آقای دکتر بابک بهار، استاد بهار عزیز، فوق تخصص خون و سرطان بالغین هستن که امیدوارم این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید و یک تجربه به تجربه های خوبتون بیفزایید انشالله. اینجا طبیب با شما پیامک 3102 و شما تلفن 2265-2876 کنار شماست.
مسئله آرنج هم صدا میده
از بستگی آلرژی داشتم
رفتم
متخصص عصب کشید عکسم رو کردن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب پاسخ شما پاسخشان برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیو سلامت. اینجا برنامه اینجا طبیب هست. بنده دکتر بابک بهار، فوق تخصص سرطان و شیمی درمانی هستم و بیماری های خون، مجددا در خدمتتون هستم در این صبح زیبای بارانی. تیتری که امروز، عنوانی رو که امروز براتون انتخاب کردیم، حدود 35 دقیقه در خدمتتون باشیم و سوال جوابی هم اگر احتمالاً در وسطش بود به صورت پیامک و یا تلفن خدمتتون خواهم بود. عنوانی است به عنوان شیمی درمانی، اسم فارسیش اینه، انگلیسیش هم همونه، کموتراپی. حالا خیلی جالبه که خدمتتون بگم در ساعت 8 صبح مجری عزیز برنامه گفتن در پاستاش لغات فارسی و لغت‌های خارجی رو به کار نبریم. بندم خیلی موافق این امر هستم. کلمه شیمی و شیمی درمانی اصلا اصولا کلمه فارسی، از این ور به اون ور رفته. کموتراپی هم که در غرب میگن ریشش فارسیه. عنوان دیگه امروز بحث خواهد شد به نام ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی. بازم کلمه ایمن و ایمن و درمانی همش فارسیه. کلمه ایمیون که به انگلیسی استفاده میشه اون ریشش هم اتفاقا فارسیه، از کشور ما به غرب رفته. برای من شیمی درمانی و ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی دو تا چیز هستن که امروز من خدمتتون عرض میکنم، نکاتی رو در موردش و سوال جوابایی هم باشه در خدمتتون خواهم. اولین نکته اینه که واقعا شیمی درمانی چیست؟ شیمی درمانی مجموعی از درمان ها هستند که عمدتا فعلا تزریقیه که برای درمان سرطان ها استفاده میشه و داروهایی هستند که حتما توسط متخصص شیمی درمانی و کسانی که در این حوزه تخصص و به اصطلاح مجوز دارند از طرف وزارت بهداشت قابل انجامه و عرضم به خدمتتون فقط هم برای بیماران سرطانی نیست. مثلا امروز شیمی درمانی در بیماران روماتیزمی، در مثلا واسکولیت های پیشرفته یا بعضی از بیماری های فرض کنید التهاب مفاصل مقاوم به درمان، هم ایمونوتراپی هم شیمی درمانی محدود البته در اون مورد هم انجام میشه، ولی عمدتا وقتی کلمه شیمی درمانی رو ما میگیم کسی میشنوه متوجه این منظوری که ما در مورد بیمار مبتلا به سرطان که احتمالاً جراحی شده یا نشده هنوز و یا برنامه درمانیش جوریست که شیمی درمانی هم درش گنجونده شده. سرطان ها با جراحی و یا شیمی درمانی و یا رادیوتراپی و ایمونوتراپی 4-5 روش درمان دارن که امروز این روش ها به اصطلاح الگوهای خیلی خاص کاملا تعریف شده داره، خیلی اصلا سلیقه‌ای نیست، همش به قول معروف الگوریتم و چارت و نمودار درمانی داره. خیلی متخصصین یکسان این کارو میکنن در دنیا، یعنی مثلا فرض کن شما اینجا شیمی درمانی کنید یا در یک کشور دیگه برای یک بیماری خاص، تقریبا 99 درمان شبیه همه، هم داروها شبیه همه، هم روش درمان. اینه که شیمی درمانی ها بسیار بسیار استاندارد شده، داروها بسیار مؤثر شده، عوارض روز به روز داره کمتر میشه و هم شانس درمان قطعی و هم شانس افزایش طول عمر رو قویاً افزایش دادن. بعض وقتها سوالاتی رو من میبینم که در مورد برنامه ما نیست و سوالاتی است که بعض وقتها لغتایی هم که استفاده میشه خیلی مفهوم نیست که فرستنده محترمی من نمیدونم از مدیر برنامه بپرسم که باید سوالم الان جواب بدم یا نه. بله، فرستنده محترمی با 4 شماره آخر 1574 نوشتم با سلام، ممنون میشم از اثر سرم کلاستوز 5 را بر دستگاه گردش خون. ما دکستروز 5% داریم دیگه، کلاستوز نه. دکستروز 5% سرم قندی ساده است، خیلی ساده است که اصلا سوالم ربطی به برنامه امروز ما نداره. میگن چه اثری رو گردش خون داره، سوال درسی پرسیدن که بنده از جواب این سوال تفره میرم چون اصلا ربطی به ما نداره. یه سرم قندی 5% که تو موارد خاص تزریق میشه. خب به ادامه بحث خودمون رو میپردازیم که شیمی درمانی چیست. بهتون گفتم پس شیمی درمانی، آیا شیمی درمانی حتما تزریقی هستن؟ نه، شیمی درمانی ها به صورت خوراکی هم روز به روز داره بر تعداد قرص هاشون اضافه میشه. احتمال خیلی زیاد در آینده نزدیک اکثر شیمی درمانی ها خوراکی خواهند شد و جذب اختصاصی خواهند داشت و روی مولکول های خاصی تأثیر خواهند کرد. پس گفتیم که شیمی درمانی اکثرا برای درمان تومورها و سرطان هاست. رنج وسیع، محدوده وسیع از سرطان ها شامل شیمی درمانی میشن که وارد اون بحث من نمیشم و اون بحث رو میذاریم اگه سوالی شد ما در به اصطلاح در موردش صحبت میکنیم. بازم سوالی وسط برنامه اومده، چون نوع برنامه ما این شکلی که به من فرمودن که در اینه که صحبتاتو میکنی، اگه سوالی هم بود میتونی از تیتر برنامه یه مدار فاصله بگیری و اون سوال جواب بدی و برگردی، لذا بندم همین کار رو انجام میدم. فرستنده محترم با 4 شماره آخر 0383 پرسیدن خانمی هستن 49 ساله که در آزمایش ذخیره آهن خونم بالاست، من راهنمایی کنید که چیکار کنم، بیماری خاصی ندارم فقط کمکاری تیروئید دارم. بله، این مسئله افزایش فریتین یا ذخیره خون بالا، چون فریتین یکی از آزمایشایی است که جدیداً زیاد در چکاپ ها انجام میشه، همه متخصصا میمیسن، قبلا فقط متخصص خون آزمایش فریتین درخواست میکردن، اکثر متخصصای داخلی قلب عروق تغذیه فریتین رو درخواست میکنن. بعضی وقتا میبینن که این رقم بالاست. نرمال فریتین بین 35 تا 150 در خون میلی گرم پر دسیلیتر که مثلا مال بعضی ها کمی بالاتر میره. رقم ها اگه مثلا در حولوش 150-200 باشه اصلا نگرانی نداره. ذخیره هم ممکنه حتی بالاتر هم برد، به 300-400 برسه. یادتون باشه که افزایش ذخیره آهن در بدن میتونه علامت یک التهاب باشه، یه عفونت باشه، یه سینوزیت مزمن باشه، یه ریشه دندان خراب باشه، یه مسئله عفونت قدیمی یا یه نوع روماتیزم باشه. بعضی از انواع روماتیزم به طور کاذب ذخیره آهن رو تو خون بالا نشون میدن. افزایش خون با آهن اگر به رقمای حلوش 1000 برسه، یعنی فریتین به 1000 برسه، اون موقع کار تخصصی از نظر رشته خون میخواد. حتما باید ببینیم که این ذخیره آهن جای رسوب نکرده باشه، به خصوص در کبد. معمولا تو رقم 1000 اتفاق نمیفته، ولی باز هم در این رقم خطری برای بیمار ایجاد نمیکنه. دسته خاصی از بیماران هستن، هموکروماتوز بهشون میگیم اولیه، که بیماری ارثی است که ذخیره آهنشون خیلی بالا میره، که در اون صورت پس از بررسی های کامل و مطمئن بودن از نبودن علل دیگه براشون قرص های چنگالی میگیم به این داروها، یا چیلیتور، داروهایی هستن که خوراکی مصرف میشن، به آهن اضافه میچسبن و در ادرار دفع میکنن و این کنترل میشه. بیماران تالاسمی ماژور افزایش بار آهن بسیار شدید دارن که در اونها اصلا برنامه درمانی خاصی برای کنترل ذخیره آهن دارن که به طور منظم از این داروهای چنگالی، چه خوراکی چه تزریقی، بیشتر خوراکی شده الان استفاده میشه و معمولا در این دور زمونه افزایش بار آهن مسئله خاصی در درمان بیماران نیست و نگرانی ایجاد نمیکنه. سوالی پرسیدم با 4 شماره آخر 9611 که من پس از پاسخ به این سوال با اجازهتون برمیگردم به روال برنامه خودم که چرا شیمی درمانی انجام شد و غیر ذالک، فقط این سوال جواب بدم. با 4 شماره آخر 9611 پرسیدن سلام، کسی که سرطان سینه دارد و سینه ها را تخلیه کرده و شیمی درمانی ایمنی درمانی کرده، چرا بعضی مدت استخوان ها را درگیر کرده، حالا درمان چیست؟ های پرتو مناسب است یا خیر؟ یادتون باشه ما سرطان ها رو وقتی درمان میکنیم، مثلا در سرطان سینه که این به اصطلاح شخص محترم، من نمیدونم خانم مثلا یا آقا پرسیدن، بعضی وقتا سرطان متاستاز میده، یعنی فراتر از عضوی که شروع شده به اعضای دیگه سلولای سرطانی پرتاب میشن و در اونجا رشد میکنن. این بر میگرده به دوتا عامل خیلی مهم. عامل اولش این است که در وهله اول، روز اولی که این سرطان جراحی شده، استیجش یا در چه مرحله بوده، یعنی تا چقدر پیشرفت کرده. سرطان سینه 4 تا استیج دارن، سرطان سینه استیج 1، 2، 3، 4 که خودشون به اصطلاح زیرشاخه هایی دارن. احتمالاً این بیمار استیجش از 2 گذشته بوده، یعنی غدد لنفاوی زیر بغل به تعداد زیاد درگیر بوده. اینا از همون اول سلولهای خیلی ریزی با نام میکرومتاستاز در بدن پراکنده شده، با شیمی درمانی اینا سرکوب میشن. بعضی از اینا مقاومت دارن که عود میکنن، مثلا در استخوان، که باز هم در این مرحله درمانهای بسیار موثری داره. اگر اون استخوان استخوانی باشه که وزن بر روی اونه، مثلا گردن استخوان ران و اون یا مهره های کمری و بیشتر از 30% اون مهره خورده شده باشه و اون استخوان یا مهره پایداری خودش رو از دست داده باشه و ممکن در حال حرکت یا فشار بر اعضا مجاور باشه، هم ریدیشن رادیوتراپی میخواد، در مواقع خاصی فیکسیشن یا به اصطلاح نصب پروتز به توسط جراح هم میخواد که معمولا با رادیوتراپی حل و فصل میشود این قضیه. مسئله دیگه که چرا بعضی از سرطانا علی رغم استیج پایین، با اینکه اولش هم زیاد پخش نشده بودن، پراکنده شدن در بدن، بعدن متاستاز میدن، بخاطر اینکه اون سلولا آندیفرنشیتد بودن، سلولهایی بودن با سرعت تکثیر بسیار بالا، بسیار بعضی وقتا مقاوم به شیمی درمانی هم، ولی رغم شیمی درمانی بازم فرصت پیدا میکنن پخش بشن. بعد سوال دیگه روی مانیتور اومده که من فعلا این سوال رو نگه میدارم با عذرخواهی و میرم به دنبال اجرای برنامه خودم از نظر که شیمی درمانی چیست، که گفتیم پس شیمی درمانی مجموع داروهاییست یا ایمونوتراپی برای درمان معمولا سرطان، در بعضی از بیماری غیر سرطانی هم استفاده میشه. چرا انجام میشود؟ شیمی درمانی به 2 علت بزرگ انجام میشود. 1، جلوگیری از عود سرطان، مثلا سرطان یا جراح برداشته به جایی هم پخش نشده، ولی آمار برای اون نوع بیماری به در اون استیج میگه احتمالا این عود خواهد کرد تا 5-6 سال دیگه. پس اکثر شیمی درمانی ها پروفیلکتیک یا پیشگیران است. 2، بعضی وقتا سرطان پیشرفت کرده، قابل عمل نیست و متخصص سرطان به درخواست جراح بیمار رو شیمی درمانی میکنه که این تومور کوچیک بشه و به روش های دیگه مثل جراحی یا رادیوتراپی قابل کنترل بشه. پس ما بعضی وقتا هم که حالا متاسفانه وارد این بحث نمیخوام بشم، بیمار سرطانش خیلی پیشرفته است و در اثر پیشرفت سرطان عوارضی دچار شده، درد داره روی یه دونه شبکه عصبیه و شیمی درمانی میکنن که از نظر تسکینی فقط درد مریض ساکت بشه، که اکثرا اینجوری نیست. شیمی درمانی امروزه بسیار هدفمنده و بیشتر برای کنترل نهایی سرطان انجام میشه. پس علت شیمی درمانی رو بهتون گفتم چرا انجام میشه و در چه بیمارانی انجام میشه. خب سوال بعدی رو من در روی مانیتور میبینم جواب میدم به دستور اتاق فرمان و بعد برمیگردم به تیتر بعدی. با 4 شماره آخر 6626 فرمودند که سلام آقای دکتر، کهیر و آفت درون دهان بعد از شیمی درمانی رو چطور باید کم کرد؟ بله، اگر بعد از شیمی درمانی کهیر میزنید و کهیر جزو عوارض اون شیمی درمانی به طور استاندارد هست و دکتر اینو میدونه، کهیرهای کوچیک کمتر از 5% بدن که زیاد برجسته نیست و با علائم دیگه مثل آسم یا فرض کنید علائم آلرژی شدیدتری همراه نیست، بعضی وقتا با داروهای آنتی استامینیک یا با کورتون لادوز با داروهای کورتونی دوز پایین قابل کنترله. آفت قابل دهان بعد از شیمی درمانی خیلی رایجه. یکی از راه‌های خیلی خوب اینه که شما بعد از شیمی درمانی محیط دهان رو قلیایی کنید. روش‌های مختلفی داره برای کنترل آفت دهان، اگر آفت دهان میزنید حتما حواستون باشه. اگه دفعه اول شیمی درمانی کسی انجام شده یا همون دفعات اوله، حتما اول سی بی سی یا گلوبول سفیدتون رو چک کنید. بعضی وقتا آفت دهان نشونه افت گلوبول سفید به مقدار شدیده که اونو باید به دکترتون اطلاع بدید و سریعا کنترل بشه. اگه نه همه چی خوبه، سی بی سی مشکل پیدا نکرده، گلوبول سفید مشکل پیدا نکرده، تب ندارید، دهان زخم شدید نشده، کف دست و پا قرمز نیست، فقط یه آفت کوچیکه و همه مسائل کنترله و پزشکتون بهتون میگه مسئله مهمی نیست، میتونید یک لیوان آب جوشیده رو خنک کنید، یک قاشق چای خوری داخلش به سر جوشیده بریزین، اینو رو هر روزی دو سه مرتبه قرقره کنید، محیط دهان قلیایی کنید، این آفت کنترل میشه. به اتاق فرمان برمیگردیم، یه استراحت میکنیم و مجدد برنامه رو ادامه میدیم.
22-65-28-76 اینجا طبیب.
سلام، سوال من در رابطه با بیماریه که به خاطر در واقع درمان سرطان پانکراس قرار شد که شیمی درمانی بشن و متاسفانه بعد از 10 جلسه گفتن شیمی درمانی پاسخ نمیده و باید حتما شما جراحی بکنی. و بعد از جراحی هم با وجود این که گفتن در واقع همه پانکراس و کلن لوزالمعده ایشون رو خارج کردن، ولی باید شیمی درمانی کنن. چند جلسه شیمی درمانی شروع شد و متاسفانه همین شیمی درمانی ها باعث شد که ایشون تشنج پیدا کنه که یه مشکل هم باز به مشکلاتشون اضافه شد. حالا سوال من اینه که اولا اگر شیمی درمانی جواب نداده، چرا بعد از جراحی دوباره میخوان شیمی درمانی بکنن؟ این یک. دوم این که آیا شیمی درمانی میتونه بر متابولیسم استخوان تاثیر منفی بذاره، یعنی اون فرد دچار پوکی استخوان هم بشه؟ برای این مشکل چه کار باید کرد؟ با تشکر.
بله، سوال این خانم محترم چند قسمت داره. اولا این سوال تخصصیه، من در حد به اصطلاح گنجایش برنامه وارد بحث میشم. خیلی سوال وسیعی است، چند قسمت داره. اولا راجع به سرطان لوزالمعده یا پانکراس صحبت کردن، یکی از مشکل ترین سرطان هاست. سرطان پانکراس در صورت امکان پس از پتسکن، پس از MRI توسط جراح و شیمی درمانی متخصص سرطان تصمیم گیری می شود، اگر قابل عمل باشه بهتر عمل جراحی شود. این نکته اول. پس بهتر است در صورت امکانات علمی جراح اوکی بده، متخصص شیمی درمانی هم اوکی بده و این مریض جراحی بشود. گاهی وقتا تومور فشاری به یک رگ آورده، هنوز البته وارد رگ نشده، ترومبوز ایجاد نکرده، به دودونوم یا روده کوچیک تهاجم نکرده، ولی تومور یه مقدار جراحیش بزرگه، ممکنه اینو شیمی درمانی بکنند که این کوچیک بشود و بعد بروند با یک عمل تمیزتر اینو بردارند. این نوع شیمی درمانی قطعی نیست، یعنی اینو ترایله. یعنی چیکار میکنن؟ جراح از متخصص شیمی درمانی میخواهد که آقا شما شیمی درمانی استاندارد خودتو شروع کن. حالا این شیمی درمانی استاندارد سرطان پانکراس میزان پاسخدهیش حدود 50-60%. یعنی دکتر میدونه که ممکنه به احتمال 30-40% جواب نگیره، ولی اونو باید در مریض امتحان کنه. هر مریضی با مریض دیگه فرق میکنه. چند سیکل شیمی درمانی میدن، با سی تی اسکن یا MRI فالو میکنن، مریض رو پیگیری میکنن. اگر کوچیک شد پروتکل تکمیل میشه شیمی درمانی، بعد میره جراحی. اگر این نوع شیمی درمانی جواب نداد، برای اینکه این تومور مجدداً حالا رشد نکنه، یا جواب مثلا جواب یعنی چی؟ جواب حداقل 35-40% با سایز تومور کم شه، 50% بهتره. جواب عالی اینه که بالای 70% تومور ملت یا آب بشه. انواع اقسام جواب داریم. بعضی که شیمی درمانی کردن جواب نده، حالا اگه به علت که بیماری تو هنوز پخش نشده و متاستاز نده، بله جراحیش کردن. اگر بالک تومور یا توده وسیع تومور رو شما بردارید، پاسخ به شیمی درمانی حتی ممکنه بهتر هم بعد از جراحی بشود. یعنی ممکنه شیمی درمانی اولیه حالا موثرتر باشه، یا ممکنه پروتکل شیمی درمانی و متخصص شیمی درمانی تصمیم بگیره عوض کنه، خط 2 یا خط 3 شیمی درمانی بزنه. بله، شیمی درمانی ها در مورد سرطان پانکراس یکی از شیمی درمانی های بسیار سنگین رو داره، استاندارده. ولی این شیمی درمانی هم استاندارد جهانی داره که مورد تصویب وزارت بهداشت ما هم هست و مصوبه وزارت بهداشت داره. ما هم طبق استاندارد عمل میکنین. بعضی وقتا میتونه تشنج یا عوارض مغزی بذاره، قابل کنترل، نگرانی نداره. و بعد میپرسن آیا پوکی استخوان میده؟ بله، شیمی درمانی ها میتونن روی پوکی استخوان تاثیر بذارن یا تشدیدش کنن یا ایجادش بکنن، که پس از ختم کموتراپی دوران نقاهت بیمار داروهای خواهد گرفت که بافت استخوانی ترمیم بشود. تلفنی داریم که اتاق فرمان به من میگن که جوابش بدم. تلفن رو با هم گوش میکنیم، میریم برای جواب دادن به این سوال.
با سلام و صبح بخیر. آیا این باور صحیحه که سرطان های خون مربوط به تغذیه میشه؟ یعنی یکی از دلایل اصلی سرطان های خون تغذیه هست، مشخصا مصرف بیش از حد گوشت قرمز؟
خیلی سریع جواب این سوال بدم، خیر. مصرف بیش از حد گوشت قرمز سرطان خون ایجاد نمی کنه و رابطه مستقیم بین مصرف گوشت قرمز و سرطان خون، سرطان های خون، همچون که فرمودن چندین نوع سرطان خون داریم، خیر، رابطه مستقیمی وجود نداره. به ادامه برنامه میپردازم. شیمی درمانی کجا باید انجام بشه و توسط چه کسی؟ شیمی درمانی توسط متخصص شیمی درمانی که در کشور ما فوق تخصصهای سرطان و شیمی درمانی و متخصصین رادیوتراپی مجوز رو دارند، رادیوتراپی اونکولوژی مجوز رو دارند، حتما با توسط شخص مجوز دار. هیچ شخص دیگه ای نمیتونه شیمی درمانی انجام بده. مثلا فرض کنید یک شخصی بگه از دکتر نامه بیار من داروتو میزنم، نه، اینجوری نیست. مگر تیمی باشند که با اون دکتر فوق تخصص کار میکنند و در اون تیم اشخاص به طولانی مدت جزو اون تیم هستند و اونا دکتر هستند و نرس هستند. هم نرس اختصاصی داره شیمی درمانی، هم پزشک اختصاصی. یادتون باشه نرس هم همینطور. ما حتی تو بیمارستان خصوصی دانشگاهی که البته همینطوری است که من میگم، حتی بیمارستان خصوصی هم نرس های شیمی درمانی عوض نمی کنن. نرس هایی هستن 25 سال، 15 سال، 10 سال، از اون ابتدا که شروع به نرسینگ میکنن تو این بخش ها میمونن، اسم داروها رو میدونن، عوارض داروها رو میدونن، نحوه رگگیری رو بسیار واردند، عوارض داروها رو دیدن، با دکترها کار کردن، میشناسن اصطلاحات شیمی درمانی رو. کارا خیلی سریع و استاندارد انجام میشه. نرسایی که مثلا بخش دیگه بودن ما میگیم ریلیف، نرسایی که برای کمک به بخشای ما میان معمولا دخالت تو شیمی درمانی نمیکنن، تو رگگیری و اینجور کارا. بنابراین هم متخصص مخصوص داره که مجوزشو بهتون گفتم، متخصصین شیمی درمانی هستن، فوق تخصصا، و هم رادیوتراپیست اونکولوژیستایی که مجوز دارن در ایران. و دوم، بعضی از انواع شیمی درمانی محدود رو که تر شامل یک دارو میشه، متخصصای رشته دیگه هم در رشته های خودشون به عنوان ایمونوتراپی میدن. مثلا بعضی وقت پالس آندوکسان رو یا پالس یه نوشیم درمانی توی روماتولوژی میدن، تو بیماری روماتیسمی میدن، اونا مشکو یا واسکولیتا. کجا انجام شود؟ من مخصوصا این تیتر رو گنجوندم، شیمی درمانی رو یک کلمه بهتون میگم، در منزل نباید انجام شه. این نکته مهم میشه. پزشکی رو دعوت کنید تو منزل، اصلا این کار، این ریسک رو نکنید لطفا. شیمی درمانی حتما باید یا در بیمارستان یا در کلینیک مجوزدار، کلینیک‌های معمولی هم خیر، الان مجوزاش بسیار سخته. مجوزهای شیمی درمانی رو به همه جا وزارت بهداشت نمیده، بسیار به وزارت بهداشت راجع به مسئله حساسه و بسیار استانداردسازی در تمام ایران، حتی شهرستانهای کوچیک هم استانداردسازی‌ها شده توسط کلینیک‌های مجوزدار، توسط پزشکانی که اون کلینیک هستن انجام میشه. الحمدلله استاندارد این نوع درمان تو مملکت ما یکی از بالاترین استانداردهای، من بهتون عرض کنم، دنیاست، چون بنده در کشور خارجی هم کار کردم، میدونم بسیار عالی انجام میشه در مملکت ما. هم مصوبه هاش، قانون هاش خیلی خوبه، هم اجراش خیلی دقیقه. و چگونه انجام میشه؟ شیمی درمانی اکثرا از طریق شریان یا از طریق ورید، تزریق وریدی هستن با آنژیوکت. چیزی ممکنه بشنوید به عنوان برنامه پورت، مریضا میگن چیزی برای من پورت برای من گذاشتن. پورت یک آنژیوکت فیکس زیر ترقوه میذاره، جراح میذاره براتون. بعد یک دریچه داره زیر پوست که دیگه تزریق داخل اون دریچه انجام میشه. این هم که از استانداردهاییست که تو ایران انجام میشه که دیگه رگگیری یا مریضی که رگشون خرابه. و این پورت خوبیش اینه که اگه درست فیکس بشه و جاش درست باشه، معمولا خطر زیر پوست رفتن خیلی خیلی کم میشه. بعد در مورد عوارض شیمی درمانی من خدمتتون عرض کنم، شیمی درمانی مهمترین عارضش افت گلبول سفیده و کم خونی افت پلاکت که کاملا برگشت پذیره و توسط پزشک قابل کنترله. مریضی که شیمی درمانی میشه متصلا دائما باید به پزشکش متصل باشه. یعنی دائما چجوری متصل باشه؟ پزشک که مریض شیمی درمانی میکنه میگه اگه شب ساعت 12 شب 2 صبح 6 بعد از ظهر خانم تب کردی، آقا اسهال شدی، دهنت زخم شد